سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده خدمات جهانی است و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد، آقای بیل با 15 سال هوشیاری، مترجم خانم سامیه، موضوع شوگذاری. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AA.org ثبت می شود. خانم سامیه سلام، جلسه خدمت شما.
سلام مینا جون، ممنونم ازت.
درود
به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. Hi dear Bill, welcome to Tehran Anonymous Alcoholics. We are very glad to see you here. Yeah, I am Samia, your interpreter from this meeting.
Okay, thank you. Okay. You want me to begin? To start?
Yeah, please. And also you have 15 minutes.
15 minutes.
50. 50, yeah.
I have 50 minutes to talk.
Yeah. Me. And also, yeah, you talk and I translate and interpret to Persian friends, to Iranian friends.
Okay. je veux parler un peu de français, mais I speak mostly English and I don't speak Farsi. So, hi everyone. My name is Bill. I'm an alcoholic. I'm also an addict. Okay. So yeah, a privilege to come to Tehran tonight. Yeah, it's a privilege. I feel blessed to do this for you guys. You know, online we can reach lots of parts of the globe now so that we can talk and share the message of AA and also, you know, NA as well, which, you know, has a bit of a history in my life. So I will explain. Do you need to translate now or?
Yeah, please. Yeah. Thank you. Sorry to interrupt you.
Okay.
Okay. ایشون آقای بیل هستند با الکلی، با 15 سال هوشیاری و هم عضو NA هستند و هم عضو AA و خیلی قدردانی میکنن و سپاسگزاری میکنن که امشب با جمع ایرانیان هستند و دعوت شدن و براشون این خیلی حائز اهمیت و امتیازه که از طریق زوم یا تکنولوژی تونستن این میتینگ ها رو، این جلسات رو هندل کنن، بیان و میگن که جای سپاسگزاری داره که از این طریق ما میتونیم تمام داستانهای زندگیمون رو به اشتراک بذاریم و خیلی خوشحالن که با ایرانیان هستن و زبان فارسی میگه متاسفانه نمیتونم صحبت کنم، ولی خوشحالم که میتونم داستان زندگیمو با شماها شیر کنم و به اشتراک بذارم. Go ahead.
Okay.
Thank you.
So I wish I was a bit more fluent in more languages, but I only speak three. I speak three, which is my place of birth, which is South Africa. My ex-partner, I spent a time in France, who is French, and I speak a little bit, and English, obviously, is my main language. I live in London, have lived here since 1972. I was a child then. We arrived from South Africa. I was born in Johannesburg in South Africa, and we moved to the UK, the United Kingdom. So I, tell me when I need to stop and then I will stop for you.
Yeah. I'm thankful if you stop and pause and I translate. Okay. Thank you. ایشون میگن که سه تا زبان رو میتونن به راحتی و به روانی صحبت کنن. یک زبان که مال جنوب آفریقاست، در جایی که به دنیا اومدن، یک زبان که فرانسوی هسته که مدتی اونجا بودم و زبان سومی که از 6 سالگی نقل مکان کردن و اومدن انگلیس و از سال 1972 که زبان انگلیسی رو هم میتونن صحبت کنن.
Okay. So my history, my journey into the fellowship, into doing this happened a long, long time ago. I'm 30 years sober and clean. I don't say that is because of help from people and of a God of my understanding. I'm a Catholic from upbringing, but I find that it's a bit of a punishing religion. And, so this is a perfect platform for me, you know, in terms of, you know, it became a God of my understanding to understand where I was going. So my journey began, I left South Africa, with my mum. My dad was an alcoholic. He died when I was 4 in a car crash. And I came to England, spent time with my Irish family. And then from there, we went to tell me when I need to stop. I went to good school. I had good education. I had, she disappeared. I had a good education and I spent my time until my mother died when I was 15. My mother, she had heart disease and she passed away. I think she's gone offline. Sumaya, are you still there? No? Is she there? Oh, you're there, yeah. So, do you want me to stop?
Sorry to interrupt. My internet connection has got problem. I'm so sorry. Now I can speak.
Okay.
Up to the sentence that you told me, here is a perfect platform that you found it in this journey.
Yes.
Up to here, I heard you.
Okay.
Would you continue? So my journey
began with, I'll explain that I came to the United Kingdom from South Africa, with my mum. I lost my father. He was an alcoholic when I was 4. And my mum passed away when I was 15 years old. She died. She had heart problems. And she died, and I had lots of Irish family around me. And with the Irish, they like to drink a lot. So I spent my time learning about drinking. I was 16. My time was at a very good school, but I was very curious about hashish, very curious about various different things, drinking, hashish. And amphetamines. And so, you know, I journeyed into this mm-hmm. world that I didn't know how to stop for 15 years, you know, something like that. Uh-huh. 15,
yes.
16
and,
years.
As you said that your mother was alcoholic too, yeah?
No, my mother, my father was...
No, she's not. Just your father. Uh-huh. Yeah. Thank you. Okay. ایشون در مورد سفرشون، سفر زندگیشون و اون تاریخچه زندگیشون رو شروع میکنن و میگن که در حدود 30 سال این راه رو پیمودن و خیلی چیزها براشون ناخوشایند بود، اتفاق افتاد و خیلی دردها و تنبیهاتی رو تو این دوره شدن. و از اینجا شروع میکنن، میگن این سکوی پرتاب من، سکوی قشنگی زندگی من از همین AA شروع شده. و داستانشون رو اینجوری شروع کردن که وقتی 4 ساله بودن پدرشون رو از دست دادن و پدرشون هم الکلیست بودن و الکلی بودن، و از اون به بعد وقتی دیگه 6 ساله شد با مادرش از جنوب آفریقا مهاجرت کردن به یونایتد کینگدم، به انگلیس، و از اون موقع و مادرشون هم دچار مشکل قلبی بودن. میگه من یک پسری بودم که خب پدر الکلی رو دیده بودم، مادر مریض رو دیده بودم، و با خانواده های ایرلندی که من رفت و آمد میکرده این بود که توی خانواده ها خب همش مشروب سرو میشد و من به خاطر اون کودکی که داشتم همش دنبال این بودم از سن 16-17 سالگی یا حتی سنین اول مدرسه، من فکر میکردم لذت زندگی فقط توی نوشیدن الکل و کشیدن حشیش و استفاده بقیه مواد مثل آمفتامین و اینها بود، و کل زندگی من نزدیک به 15 سال بیشتر حشیش و آمفتامین و اینها رو استفاده میکردم. یا؟ yeah. Please go on. Yeah.
So I have good education. I have a degree in art. I study in art and have a very good education with that. But my world becomes very mixed up with lots of drinking. And also with heroin. So I ended up being involved with people with heroin, with drink as well. And I spent the next 12 to 15 years after the first 4 years where I got involved with smuggling, with different things, with criminal stuff, and then eventually went to prison. So I go to prison. I can't stop. I have relationships. I break the relationships with the women that I'm with. They don't trust me. I'm a liar. I'm a deceiver. I can't stop. And it gets worse. It gets worse, yeah? As time goes on, it gets worse. I am now having days that are like blackouts. I drink and I take pills and I end up blacking out for long periods of time. I can't remember 2-3 months of my life sometimes. And my ex-girlfriend, she would say to me, that you did this, you did that, and I wouldn't remember. I'd end up in the police station. Everything was going wrong. I smell. I know that everything is going to become. I don't know. I don't really know, but I know that unless I change my life is going to finish. I was going to end up in prison or insane asylum, yeah, or dead.
و میگه که من تحصیلات عالیه توی زمینه هنر داشتم و مدرک دانشگاهی گرفتم، آدم تحصیل کرده بودم، اما جهان من و اون جهان بینی من ترکیب شده بود از هروئین، الکل و مردم. حالا مردمی مانند قاچاقچی ها، مجرم ها و رابطه های متعدد با خانم های مختلف که در حدود 12-15 سال عمرم رو دوباره اینجوری گذروندم. و وقتی دیگه با قاچاقچی ها و مجرم ها در ارتباط بودم کارم به زندان کشیده شد و باز هم توی زندان من اصلا توقف نکردم، همچنان به اون زندگی قبلم ادامه دادم و حتی توی ارتباطم با خانوم ها دیگه کسی به من اعتماد نداشت، چون من یک آدم دروغگو، فریبکار و هیله‌گر شده بودم و دیگه به حدی که میخوردم، یعنی دوست داشتم بخورم و سیاه مست بشم و اینقدر این توی زندگی من ادامه داشت که گاهی اوقات میشد که من حافظم رو به مدت 2-3 ماه از دست میدادم و یادم نمیومد که چی کار کردم، چی به من گذشته. و همیشه دوست دخترم به من میگفت تو این کارو کردی، اون کارو کردی، ولی من هیچی دیگه، هیچ پس زمینه ذهنی نداشتم. به خاطر اون مصرف های شدید به طور موقت ذهنم میرفت و نمیتونستم چیزی رو یادآوری به یاد بیارم. و میگه که تمام کار من دیگه شده بود نوشیدن و کشیدن و حتی نمیتونستم دیگه، به این مقطع رسیده بودم که اصلا فکر نمیکردم که بتونم زندگیمو عوض کنم. زندگی من انگار توی همینا معنی میشد و اونقدر ادامه میدادم که یا بمیرم و زندگیم تموم بشه و همیشه فکرم این بوده که یا نه، یک جایی باید همه این چیزها تموم بشه و کنار گذاشته بشه. Please continue.
So my life is now is at this point in my life. I have been to some meetings. I knew people that were clean and sober. I had an aunt who, my uncle was a very bad alcoholic. He used to attack my aunt. My cousins, they all drink heavily, everything. I can't hold down a job. I mess everything up. Everything is a mess. It's completely crazy. I'm alone. I'm scared. I'm frightened of my, how this is going to kind of come. And what happens was I leave London and I go somewhere in England and I go to a treatment center for 6 weeks and I learn about the stuff that I need to learn, which is the 12-step program about Bill's, I can see it on here, as Bill sees it. There's a book there. Learn about my condition, my condition, how I have become this person that I don't like anymore. I don't like what it gives me. I don't know what it does to me. And I am beginning to have self hate and loathing of myself. And I'm having panic attacks and I'm having everything. It's just going wrong all the time. So I go to a treatment center and I listen and for once in my life, I take this out of here, which is that, open, and I listen. And I say, I have, you know, I need to kind of learn about my way of life. So, so then I come back to London. I do the 6 weeks. I come back to London. I learn about myself. And when I start, everything for the first 90 days, you know, they say the 90, everything for 6 months is crazy. I can't read a book. I can't focus. My eyes can't focus anymore. I think I'm damaged. I now have, hepatitis. I'm very ill. Everything like that. So, and I come back and I say, I can't do this ever again. But I know that everything is for one day at a time, only one day at a time. I don't know that then, because when I first start, I want to be someone who's 10 years. But when I start, I want to be, have what they have for me. But I don't know my journey. I don't know my destination. I don't know what it's going to bring for me. So scary. I was scared. I was frightened. And I've learned to deal with fear and learned to cope. And, you know, so, yeah.
Yeah, yeah. و میگن که تمام ملاقات های من در اون زمان جز خانواده هم مثل حالا خاله، عمه و پسر خالا و پسر اما یا اموهایی داشتم که همشون به شدت مصرف کننده و الکلی بودن. تمام ملاقات من مختص به اونا بود و چیزی فراتر از اون نبود. که ناگهان دیگه من تصمیم گرفتم، شروع کردم جلسات و اومدن و از طریق اون هنرم تونستم که هنری که کار میکردم تونستم توی این جلسات شرکت کنم و از اون به بعد تصمیم گرفتم که لندن رو ترک کنم. لندن رو که ترک کردم به مدت 3 هفته تحت درمان بودم و در طول اون 3 هفته با کتاب دیدگاه بیل من آشنا شدم، ولی در واقع نمیدونستم چی هست و چی میخواد به من بگه، فقط گوش میدادم و همش به این فکر میکردم این منی که من هستم و الان وجود داره، منو دوست ندارم. تنها اون کشمکشم با این بود که من و منیت خودم رو و موجودیت خودم رو در اون زمان فهمیده بودم که دوست ندارم، این من واقعی نیستم. و در این به مدت 6 هفته این درمان و این میتینگ ها طول کشید و من بعد از 6 هفته برگشتم به شهر خودم و همه به من میگفتن که 6 ماه اول رو باید تحمل کنی، گوش بدی، و همه به من توضیح میدادن که 90 روز 90 جلسه اینها رو من میرفتم و 6 ماه اولیه‌ای که تحت بهبودی بودم اصلا نمیتونستم تمرکز کنم، به هیچ وجه تمرکز نداشتم، خودم رو یک آدم آسیب دیده میدیدم، حتی نمیتونستم یک کتاب رو بخونم و اصلا نمیتونستم فکر کنم. من چگونه فکر کردن رو اصلا یاد نگرفته بودم و هیچ کدوم اینها برای من امکان پذیر نبود. تا اینکه نمیدونم یک روز، همش میگه one day، میگه یک روز نمیدونم چه اتفاقی برای من پیش اومد و نمیدونم چی شد و چی بود. من این سفر رو انگار شروع کردم، در صورتی که نمیدونستم مقصد کیه، چه جوری باید برم و تا کجا باید برم، چون برای من همه چیز ناشناخته بود و خیلی ترسناک بود. اما من ادامه دادم و بدون اینکه تمرکز روی مقصد داشته باشم فقط ادامه دادم، فقط گوشهامو باز کردم و یک شنونده خوب شدم، فقط شنیدم و به جلسات می رفتم، فقط گوش می دادم.
Okay. So now I'm in meetings. I turn up and I go to meetings. I ask a friend to sponsor me, to help me with what I'm doing. The first guy that I ask I look at him because he's very calm, and he can, you know, everything. I go to a different meeting because I go for the first meetings. I go and the guy in the room would maybe identify. So I go to the meetings, because lots of girls in the meeting. Okay. So that was my first thing, is where the most attractive girls would be. And I would go to a part of London to go there. And listen and then think, I'm in the wrong place. I'm wrong. So I come back to my area, which is East London. It's not like the other area of London. And I have at that point, I learn from these people and I learnt about myself. I get involved in service. I do service. I do the steps. I learn and I have done the steps 4 times, yeah, because I think it's an ongoing process that I can't stop now, even today. This week, yesterday, I go to a funeral of a friend of mine who was in AA, who died of cancer, okay? Wow. And I was in prison with this man, and this guy was an amazing guy. There was a lot of love at the funeral. And I can see that, you know.
Condolences.
Huh?
Condolences. I say my condolences to you.
Four people in 6 weeks. It's crazy. Wow. It's crazy. But now I am 62, so I'm not a young guy anymore. And I realize.
No.
So I realize I go in time. Time is moving and people move and they die and they, you know, so I see this love in this room yesterday. Amazing, you know, 250 people for this man, and he has two children, two young girls of like 8 and 11, 12.
Wow.
So, you know, and it kind of reinforces it. But for me, I learned this thing, which is that I have to stay in this. This is the only chance I have to redevelop my life. If I go back, I see friends, they leave, they drink, they take drugs. They're out there for 5 years, 10 years. Maybe they come back. Maybe they don't come back.
I hope.
Yeah. And some die, you know, because it's not.
Yes.
They say the door doesn't swing both ways. It's not easy to walk through the door again. It's a thing. So if you want to explain.
Okay. Yeah, sure. Thank you. و میگن که من وقتی به جلسات میرفتم از دوستان پرسش میکردم، میپرسیدم و همچنین از یک آقای جوان اونجا که خیلی چهره آرومی داشت و خیلی در آرامش بود، ازش خواستم که اسپانسر من بشه، راهنمای من بشه. و همچنین من از جایی که بودم میرفتم به بخش‌های دورتری توی لندن برای جلسات. میگه چون اونجا خیلی دخترای خوشگلی بودن و من دوست داشتم اون جلسات رو برم و برای من جذابیت اون جلسات به خاطر این بود که خانم‌های خوشگلی هم اونجا بودن و افراد خوبی هم اونجا بودن. و میگه هر جا که میرفتم فقط ترجیح میدادم که گوش بدم و از اون به بعد به طرف شرق لندن رفتم و جلسات اونجا رو شرکت میکردم. و تنها چیزی که یاد گرفتم این که یاد گرفتم که خدمت کنم. من باید درگیر خدمت باشم و از طرفی باید 12 قدم رو کار کنم. در طول این مدت 4 مرتبه 12 قدم رو کار کردم و چون این سفر AA یک سفر بدون وقف است، نان استاپه، نمیشه توقف کرد، باید ادامه داد و باید قدم ها رو هر روز ما کار کنیم. و توضیح داد، یه خاطره تعریف کرد که دیروز مراسم خاکسپاری یکی از دوستای صمیمیش بوده و میگه در طول 6 هفته گذشته 4 نفر از دوستای AA رو توی AA رو از دست داده. و میگه که وقتی من به اون مراسم ختم رفتم برام خیلی جالب بود. 250 نفر شرکت کرده بودن برای این دوستمون. بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بودن. حیرت انگیز بود این مرد برای ما. و 3 تا بچه کوچیک داشت که 2 تاشون دختر بودن. و میگه شاید همه تون جمع خیلی ناراحت شدیم و ناراحت بودیم، اما برای من این یک درس بود. یک درس بود که زندگی در حرکت و همه باید ادامه بدیم و زندگی مثل یک تاب میمونه که اگه برگردیم عقب میریم پیش دوستانی که مصرف کننده هستن و آخر همه اون مصرف کننده ها هم مرگه. و اگه به جلو ما تاب بخوریم، زندگیمونو به جلو ببریم، حداقل توی AA بمونیم، اینه که حداقل میتونیم بگیم که تنها شانس ما برای ادامه دادن و زندگی کردن و موندن و ثابت قدم بودن اینه که توی AA و این شانس زندگی ماه. ما نباید توی این تاب زندگی به عقب برگردیم، چون به عقب برگردیم نهایتاً دچار مرگ میشیم، ولی یک مرگ دردناک. ولی اینجا بمونیم باز همه چیز متفاوت میشه، چون ما از AA خیلی چیزا رو یاد میگیریم و تماما توی AA یادگیریه.
Okay. So I know that in Islamic culture, that especially where you live, alcohol is a very kind of, it's not, it's a frowned on, it's not accepted. It's a very hard thing. You know, the powers that be have, you know, they don't like, okay. They want you, and yeah. In my culture, in Irish culture, it's a kind of like an accepted thing. So it's kind of developed like that. So I understand that. The reason I say that is because when I started my journey 30 years ago, I go to do service in intergroup, with the groups, all the groups and stuff in NA, Narcotics Anonymous. And I do that. At the time, we have a thing where in Iran, yeah, meetings were secret. Yeah. Secret. And yes. we learned that meetings were secret because the regime didn't want to promote NA or AA. They had that thing. So we send lots of literature. We bring literature and we send to Tehran, to all the places in Iran, so that we can start the meetings. 2 years ago, I hear that in London, I hear at the London convention that Iran has more meetings than in NA. I don't know about AA, but in NA, more meetings than the United States of America, in a way. Okay.
Uh-huh.
So that tells me that it works, that the people, that the power of everything, of recovery for you guys, and I'm happy for you guys that there is an answer, because I know everything that was, for me, that was involved with Iranian heroin was easy for me through my contacts and everything and whatever. And I, you know, I'm so pleased for people, but I understand that, you know, this is a thing for, you know, if everyone could have it, the world would be a safer place. We would be doing safe, but the world is not in this place at this moment. And for me, I'm getting controversial for me, because I have been told tradition 10, don't talk about what's happening in Gaza, for instance. And I'm appalled because I'm a father. I have children and I see this, and I have a child, sorry. And she goes on marches and everything. So the world would be better, and I know it's not a political thing, but, you know, for us. So I get very passionate for wrongs, for children, for everything, you know, and that, you know, my feelings can't hide that fact. But what I have got is I've got the ability to kind of at least give my story of what I do, how I do it, how did I come to do what I'm doing? How am I still today sitting here? I have had liver cancer 3 years ago in lockdown, in coronavirus. I think I'm going to die. I have an operation. I am still here. I'm still living. I'm still going. My friends are not here, you know, because they have had problems and all sorts of things. So I feel grateful.
You suffer from a cancer now?
No, I'm in remission. Remission. So three and a half years.
You get
an operation and liver cancer. So liver, from all the drinking and drugs. So today I should not be here. It should be finished. Me. Truthfully, it should be finished. I'm sitting here. Maybe God is up there smiling. Maybe. I don't know.
No. I hope you have constant happiness and also constant health to be with us around the world. I hope that you get better.
I'm okay. So,
okay.
All right.
So yeah.
You talk, you guys.
Yes. میگن که در مورد فرهنگ اسلامی و کشورهایی که اسلامی هستن چون الکل منع شده و ممنوع هست و حرام شمرده شده و حتی دولت‌های اسلامی دوست ندارن که مردمشون استفاده کنن اینها رو، با کشور من کاملا متفاوته با فرهنگ ایرلندی که من دارم، ولی میدونم که 30 سال پیش وقتی که وارد NA شدم شروع کردم به خدمت کردن و آشنا شدن با این جلسات و ما اون موقع متوجه شدم در کشور ایران تمام این جلسات پنهانی هست، آشکار نیست و نباید آشکار بشه چون دولت و رژیم خواستار برقراری چنین میتینگ هایی نبودن. و اون زمان ما خیلی از کتاب ها، ژورنال ها و مقالات و پمفلت ها رو ما میفرستادیم برای تهران یا شهرهای مختلف. میدونستیم که بالاخره این خدمت یک نتیجه میده. و میگه که 3 سال پیش وقتی آمار رو داشتم میخوندم در مورد جلسات NA متوجه شدم که ایران اون رنگ جهانیش و تعداد میتینگ هایی که ایران داره، میتینگ های جلسات NA حتی بیشتر از جلسات NA توی آمریکاست و من از این مورد خیلی خوشحال شدم، بابت این موضوع خیلی خوشحال شدم و فهمیدم که بالاخره NA و AA هر دوتا توی ایران کار کردن و این نتیجهش اینه که این جلسات تعدادشون زیادتر شده. و میگه خیلی خوشحال هستم که تعداد شرکت کننده ها و افرادی که هوشیار هستن الان تعدادشون بیشتر شده توی ایران و همه اینها برای من جای شکر و سپاسه. و میگه که اگر تعداد این جلسات زیاد باشه و این آگاهی رساندن و اینها زیاد بشه دیگه جهان میتونه یک جهان ایمن تر باشه. حتی منی که الان پدرم و در مورد بچه ها نگرانم و اگر تمام این جلسات و این آموزش ها صورت بگیره دیگه ما نباید نگران این باشیم، جهان حتما یک جای بهتری خواهد شد. و بعد میگه که من در طول این زمان وقتی که کرونا شد، در طول زمان کرونا من دچار سرطان کبد شدم و در طول اون 2 سالی که درگیرش بودم عمل کردم و بعد از عمل حالم بهتر شد، اگرچه هیچ امیدی به این نداشتم که زنده باشم، ولی اینقدر خوشحالم که هنوز هم زنده ام و هستم و انگار خدا داره از بالا به من نگاه میکنه و به من لبخند میزنه و همه اینها به خاطر اینه که من این میتینگ ها و این جلسات رو شرکت کردم و این توانایی این که من چجوری میتونم فکر کنم و من توانایی این رو داشته باشم که من کی هستم، اینها همه رو مدیون اون چیزی هستم که توی AA و NA یاد گرفتم. Yeah, you can continue. Yeah, okay.
Okay, and so yeah, so I spent a lot of time working with that thing, was to, you know, promote. I work in media. I used to work in media. At the moment, I'm not working because of the ill health. But I work in media with, with films and TV and everything before. Which is for me, it's interesting, but it's nothing because there's a big ego, with people. And for me, I have to right size myself and my ego to be humble. You know, there's a saying that says, you get humble or you get humiliated. And I learn time and time again, I stop. And I swear I'll not do this again to my body or to my mind. I will not do this. And what I do is I go and repeat the same mistake and I expect a different result. And there's a Freud who wrote this. He said, the definition of madness is repeating the same mistake and expecting a different result. It's the definition of madness. And I'm sure that if I carried on, I don't get that. Yes, I get bad heads. Some days my head is crazy. You know, I'm crazy. I'm angry. I'm frustrated. I get, you know, tearful. I get, all sorts of things. You know, I get hurt. I get, you know, everything happens and I have to deal with that. And from the person that expected, oh, this is going to be really easy and plain sailing, at times it's been very, very, very difficult. And for anyone who, you know, who thinks it's easy, I just wanted my life. My cousin who died, she drowned in a bath from alcohol. She was going back into a treatment center. And she, the night before she goes back in, she has Prozac, which is for the depression, and drink a bottle of vodka, and she drowned in a bath. She has anaphylactic shock. And 5-10 years before, she sit on the sofa with me on the big chair, like this one at the back, sit on there at Christmas, Christmas in the Christian day, and say to me, "I have bought the shoes to your funeral." And I said, no, this is not going to happen. But I was still mad. I was still drinking, whatever. But she dies. She goes and I stay. And that is maybe God's choosing. That is God's choosing that I am here for a reason, that there's a possibility that my life would, whatever. And for that, I'm grateful. I'm not, you know, I have a daughter today. She's 24. This year she go to work in Japan a little bit in Tokyo. She come back. Her life is good. She is the most unracist, non-racist, not judgmental. Her mother is French Indian from Madagascar. We're apart. We finish. But we have a relationship for my daughter and we get on well. And my daughter is, you know, she's a good girl. And she said to me the other day, I'm like my father's daughter because I'm the one daughter that you have. And I said, yeah, you are, you know, because she's so like me in a lot of ways. And I'm very proud, that she's never seen me drink. Or take drugs. And that is, something I'm proud of because in my family, before they have all the problems, you know, people dying, drinking, my uncle died, everyone just with alcohol, it was so there. And now today it's, you know, it's a turn of a generation in my generation. So my daughter doesn't have a drug problem or a drink problem. So, you know, the ism or what they call the ism. She hasn't got that kind of madness. And I always, when she was 16, 17, she takes some drugs. She drink a lot. Now she's 24. She's more sensible. She carries on. And I think I'm grateful for that because it makes her a different person altogether. And it makes me a different person because I really appreciate, you know, it's the small things in life that matter. Things like that I never expected. So,
yes. You mean that your daughter used alcohol and drug too, but now she's not, or no, she never. میگن که امروزه یاد گرفتم که توی AA باید منیت رو کنار گذاشت. میگه زمانی که من مریض بودم و نمیتونستم بیرون برم توی اون دوره درمان بیماری سرطانم، من مجبور بودم از رسانه‌های جمعی و از تلویزیون، فیلم، اینها استفاده کنم و خودم رو سرگرم کنم. ولی هر بار که فیلم میدیدم احساس میکردم این منیت من داره بیشتر و بیشتر میشه. و اینها برای من جالب نیستن. این فیلم ها و این تلویزیون و این رسانه های جمعی هرچی باعث میشن که منیت من رو بیشتر میکنه. اما من باز دوباره برگشتم بعد از اون درمان و بیماری و متوجه شدم که اینها دیدن فیلم یا وقت گذروندن پای تلویزیون اینها در تناسب من نیست و من باید منیتم رو کنار بذارم و یک آدم فروتن بشم، آدمی که بشر دوست بشه و این فروتنیه که ما رو نگه میداره. و من دیگه از اون لحظه دیگه استاپ کردم، متوقف کردم دیدن فیلم و تلویزیون و اینجور چیزها رو و به خودم قول دادم، به خودم، به ذهنم و به قلبم قول دادم که من باید سالم بمونم و همچنین نباید یک دوباره اشتباهاتی رو که قبلا تکرار میکردم دوباره انجامشون بدم. و میگه بر اساس نظریه فروید میگه که اون دیوانگی و اون عقل سالم نداشتن در اینه که ما یک اشتباه رو دوباره تکرار کنیم با نتایج متفاوت. این یعنی دیوانگی مطلق. و برای ما هم، برای ما الکلی ها هم همینجوره، تکرار کردن اشتباهمون یعنی یک دیوانگی. اشتباهاتمون رو بخوایم دوباره تکرار کنیم، همون اشتباهات رو تکرار میکنیم، اشتباهات مشابه، ولی نتایج دیگه نتایج مثل قبل نیست و ما به نتایج خیلی بدتری ممکنه برسیم. و میگه منم کلم با هم حرف میزنه، یک کله دیوانه دارم، یک کله دارم که زود عصبانی میشه و یا گاهی اوقات اینقدر خوشحاله از یک طرف، دوباره روز بعدش دوباره اون خوشحالیه تبدیل به ناراحتی شدید میشه. و میگه همه چی توی این کله ما اتفاق میفته، ما این که باید این رو ساده بگیریم. زندگی ساده است و باید این مسئله رو ساده بگیریم که اینقدر با ذهنمون درگیر نشیم. به حرفایی که توی کلمون هست ما نباید باشون درگیر بشیم. و میگه که دختر خاله من اومد چند مدت توی AA بود، ولی شب قبل از اینکه دچار افسردگی شدید داشت و شب قبل از اینکه از شب که ما از جلسه اومدیم توی همون باز مصرف بیش از حد الکل رو که کرده بود همونجا بر اثر ایست قلبی یا همون سنکوب مرد. و من همش یاد این حرف اون می افتادم که 10 سال پیش کریسمس بود و توی جشن کریسمس روی همین کاناپه بزرگ کنار من نشسته بود و من می گفت که من یک روزی میام توی مراسم ختم تو. و من میخندیدم و میگفتم حالا ببینیم چیه. ولی واقعا زندگی اینجوری اتفاق افتاد، من نمردم با اینکه بزرگتر از اون بودم، ولی اون الان مرده و نیست و من و از خدا الان سپاسگزاری میکنم که من رو زنده نگه داشته به یک دلیلی. حتما من باید یک خدمتی بکنم یا حتما یک رسالتی دارم که تا الان من رو زنده نگه داشته و این انتخاب خدا بوده، دست من نیست، انتخاب خدا بوده که من اینجا بمونم و من شکرگزار همه این چیزا هستم. از طرفی خدا منو خواست نگه داره که من دختر 24 سالم رو حمایت کنم ازش. و میگه من خانومم اهل ماداگاسکار بوده و از هم جدا شدیم، ولی به خاطر دخترمون یک رابطه خوب داریم با هم دیگه و بچه مشترکمون اون دخترمونه و من الان خوشحالم و به خودم افتخار میکنم که دختر من هیچ وقت مشروب خوردن منو ندید یا هیچ وقت مواد کشیدن منو ندید و اینها همه باعث شد که من یک نسل متفاوتی رو تربیت کنم و اینها جای سپاسگزاری برای من داره. من دخترمم از 16-17 سالگی حالا مشروب میخوره ولی خیلی کم، ولی همیشه به من میگه که من خوشحالم که پدری رو مثل تو دارم و من دوست دارم مثل تو زندگی کنم. و اینها همه جای شکرگزاری و سپاسگزاری برای منه که من هنوز زنده ام و خدا خواسته باشم. شاید اینها همه دلیلی باشه برای زنده بودن من.
Samaya, do you want me, because the time,
yes.
Do you want me to wind down? Okay.
Yeah.
All right. I mean,
3 minutes you have
3 minutes. Okay. So yeah. to say, to you guys, if you're new, you're young, you're old, you're whatever, but if you're new, trust this process. You didn't come here to be here for your bored or you've got nothing better to do. You come here because you have a problem. You come here because you want to do something to change your life. And this is the best platform. I know it's written by two Americans, but we have to take on board. But this has changed so many people's lives. It's the most spiritual kind of way that we have in this world that has transformed people. Me, I'm a completely changed person. My daughter, my family, they're all happy for that. You know, I exist in some plan. I don't know if it's God's plan. I don't know if it's whatever plan it is, but I'm not meant to be sitting in this chair. As I said, my cousin said, I bought the shoes to your funeral. I should be not here today. And hence God has put me so 30 years. And I'm grateful. And then the fact that, you know, the this is worldwide and it goes to everywhere. And, it, you know, for people and, it, you know, maybe it's an existential way of getting people. But politics is corrupt. It's corrupt beyond any country and everything that you see. And they use religion to do the things, do whatever. And for us, we see this and how people that can come out and change their life to the extent where they go out. I'll end this. My friend the other day, who was in prison with me, who died and had 21 years, he died of cancer. He became a therapist. He got a psychology degree. He became a therapist. And just before he died, Kate Middleton, Prince William's wife, came to visit him and to acknowledge him and his work. And that tells me from a man that I knew when I was bad and he was bad, to the person when he left this earth with all the love and honor that he had. And for that, you know, I was really pleased to go there yesterday and I'm really grateful to be in Tehran tonight. And I hope you guys got something from what I said. Thank you.
Thank you very much. And also one more question that someone asks you from here.
Yeah.
They ask that, how much we can cooperate and participate in a social and political activities in AA. Is it okay to have social and political services or no? For AA members?
In AA, they have the 12 things and the 12 traditions, okay? The 12 steps and the 12 traditions.
Yeah.
Tradition 10, yes. outside issues not to be involved in our thing. But I think because we're talking about, I shared the other day about watching children who don't know about politics, don't know about religion, don't know about anything, getting blown up. And I shared very angrily and passionately, and the guy told me to shut up. And I was like, no, sorry, you share how you think what is good for you, you share, as long as it doesn't become divisive, you know, when you divide and everything like that.
Yeah.
I think you're entitled to share what you like. You know, you guys over there, I sit in maybe over here and I can share what I like. You guys, I don't know if you can, I don't know who, and watch you or do anything if you share what you want to share. I don't know.
Yeah, you're sure.
No. But yes. My thing is, share as honestly as you can. Share from your heart.
Yeah. Okay. Thank you very much. خب. و ایشون ادامه دادن این که میگن که اگرچه خیلی تایمی دیگه نداشتن برای صحبت کردن. ولی میگه که مطمئن باشین اینجا جای درستیه. اینجا سکوی شانس ما هست که اینجا هستیم. حالا نمیدونم این نقشه ها از طرف خداست یا هر کی دیگه است. ما امروز باید اینجا می بودیم و اینجا باشیم به خاطر اینکه این AA و مراحل AA خودش یک فرایند و این فرایند بودن و خدمت کردنه و اینها همه باعث میشه که توی کشورهای مختلف، توی مکانهای مختلف، هر جا که هستید بتونین زندگیتون رو تغییر بدین. اینجا جای صحیح تغییر دادن زندگیه. میگه شما با هر دین و مذهب و هر سیاستمداری که داره بر شما حکومت میکنه یا هر چی جز اینها، توی هر ملیت و حکومتی که هستید و با هر مذهب و هر دین، نمیتونید اونجوری که ای ای گفته زندگیتون رو تغییر بدید. اینجا مناسب ترین جا هست برای تغییر یک زندگی، تغییر یک نسل. میگه من اول خودم رو تغییر دادم، بعد زندگیم و دخترم رو. و میگه که دوست مرحومش که دیروز خاک سپاریش بوده و 25 سال هوشیاری داشته، میگه یک تراپیست بوده و روانشناس بوده و همیشه به من میگفته که اگر میخوای از زندگی راضی باشی و زندگی تو تغییر بدی، باید اینجا بمونی. اینجا حتماً خدا یا یک نیروی برتر یا هر چیزی رو که شما اسمشو میذارین خواسته که ما اینجا باشیم و بودن اینجا چیزی بهتر از این نیست. هیچ چیز بهتر توی زندگی نیست که شما توی ای ای بمونین و برقرار باشین و زندگیتون رو تغییر بدین. و یکی از دوستان پرسیده بودن که ازشون بپرسم که آیا هیچ گونه فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های اجتماعی برای اعضای AA انجام دادن این کار مفید، مضر، یا میتونیم اصلا این فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی رو داشته باشیم؟ ایشون میگن در 12 قدم، نه در 12 سنت، در قسمت 10 سنت 10 گفته که ما نباید توی هیچ گونه از این فعالیت‌ها شرکت کنیم. اما من وقتی فکر میکنم که یک بچه کوچیک الان در مورد خیلی چیزها میدونه، در مورد حالا سیاست، مذهب، هر چیزی، و من احساس نادانی بکنم، خب یعنی نتونستم ارتباط برقرار کنم، باز دوباره برمیگرده به هر کسی که اون شخص با چه پس زمینه ذهنی و با چه قدرتی باشه تا بتونه شیر کنه، شراک به شراکت بذاره، خدمت کنه. اگر فعالیت ها جز خدمت و مخصوصا خدمت قلبی باشه، چرا که نه؟ تا جایی که دیگه به شما آسیب نرسه یا به کس دیگه آسیب نرسه یا اینکه جدایی انداز نباشه، وگرنه هر کسی خودش بهتر میدونه که چجوری باید برای زندگیش تصمیم بگیره. Dear Bill, we were very glad to hear your story and your journey, and also we hope that you be happy, be healthy as you can in your life, and also I Thank hope you. That you will face the best in your life.
Thank you.